محمدا وعلى محمدا وعجل فاجعله. اللهم كل بليك لجة اللسان صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا مناشرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائر إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بحث در نظریه مرحوم نائینی و علامه طباطبایی که شاگرد این بزرگوار هستند در نسبت بین شریعت و حکومت بود. عرض کردیم مشترکاتی دارن این دو بزرگوار و مشترکاتشون هم کم نیست. از جمله مشترکاتشون عرض کردیم اینه که هر دو قائلن که احکام دو قسم هستن، احکام ثابت و احکام متغیر، احکام شرعیه. احکام ثابت اون احکامی است که شارع جعل کرده برای همه ادوار، و احکام متغیر احکامی است که تابع شرایط هست. این یک نکته. نکته دومی که تقریبا هر دو متفقن این است که حکومت و عرض کنم نهاد ولایت نسبت به احکام ثابت متعهد به اجراست، نسبت به احکام متغیر عرض کنم احکام رو که جعل میکنه و تشریع میکنه، احکام قانون گذاری که میکنه چند تا خصوصیت داره. اولا باید بر اساس مصلحت باشه، دوم باید شور به نحو شورا باشه، هر مردم حق مشورت دارن در این قانون گذاری، و این قانون هم وقتی جعل شد بعد به نحو مساوات برای همه جعل بشه، اینطور نباشه که قانون رو مختلف جعل بکنن. بله اگه موضوع تغییر کرده نداره، قانون تغییر میکنه، اما در موضوع واحد برای افراد مختلف حکم مختلف جعل کنن، مثلا پادشاه یا مثلا طبقه حاکمه رو از قانون استثناء کنن، این حقو ندارن. قانون به نحو مساوات باید جعل بشه، قانون از طریق شورویت باید جعل بشه. نباید در جامعه و نظام اجتماعی طبقات شکل بگیره به طوری که عده برده طبقه دیگه باشن، به طوری که پرستش کنن که انهو اطاعت بدون چون اشرا کنن. چنین چیزی نباید در نهاد دولت و حاکمیت شکل بگیره. این خصوصیات مشترکی است که هر دو بزرگوار ذکر میکنن، احکام ثابت و متغیر رو، و بعدم خصوصیات احکام متغیر رو. کسانی هم که میخوان جعل قانون کنن عرض کردیم مرحوم نائینی خصوصیاتی برشون ذکر میکنن. تقریبا عرض کنم مرحوم های علامه طباطبایی هم ملتزم به نظر میاد به همون حرف هستن. حالا تفاوت هایی که این دوتا نظریه داره چیه؟ یه تفاوت های بنیادی داره که بعد عرض میکنن، اما تفاوتشون یکی این است که اولا شیوه مرحوم نائینی شیوه کلامی و فقهی است. بعضی از مطالبی که فرمودن به روش کلامی بحث کردن. فرض کنید مثلا اونجایی که میخوان اصول نظام اسلامی رو و نظام سیاسی اسلام رو بیان کنن، میگن در نظام سیاسی اسلام هیچ کس شؤون الوهیت ندارد، به طوری که فعال ما یشا باشد، لا یسأل عما یفعل باشد. این از شؤون الوهیت، اگر به کسی بدید معناش پرستش اوست. این چیزیست که صریحا قرآن نفی میکند، همون کاریست که خدای متعال نسبت میده به از کنم طرفداران مسیحیت و از کنم دین حضرت موسی، که اینها اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ببینیدشون باید شیوه کلامی میگن که نهاد حکومت یا اشخاصی که حکومت میکنن شؤون الوهیت ندارن. یه بحث کلامی است. بعد مثلا به روش فقهی بحث میکنن، میگن که تصمیم گیری در حوزه مالان اسفی تصمیم گیری است که درش باید مردم نظر بدن، حق مشورت دارن. بحث فقهی میکنن ایشون، عنایت کرده. بنابراین شیوه ایشون کلامی است و فقهی است. یک سلسله مطالبی که ذکر میکنن به تعبیر امروزی ها راجع به قانون اساسی حقوق اساسی است. یک سری هم در باب قوانین عادی که وضع میشه اونجا همیشون بحث فقهی میکنن که آیا ما مجلس قانونگذاری میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم. میگن بله مجلس قانونگذاری داریم، مجلس قانونگذاری در حوزه قوانین متغیر حق جعل قانون داره با نظارت حاکم و باید هم مخالف با احکام ثابت شرع نباشه، اون را هم از طریق فقها نظارت میشه. این نظر ایشونه. ببینید ایشون شبهه‌ای که میخواد پاسخ بده با شبهاتی که مرحوم علامه طباطبایی میخوان پاسخ بدن کاملا متفاوته. مرحوم نایینی با شبهات کسانی مواجه است که ضد مشروطه، اونا هم خودشون فقیهن، سوالاتشون از جنس سوالات فقاهتیه. مثلا سوال میکنن میگن که قانونگذاری دخالت در شؤون فقها هاست. یه قدم جلوتر میرم میگن دخالت در شأن معصوم. ایشون میخواد این شبهات رو پاسخ بده که آیا مجلس قانونگذاری که ما قبول میکنیم میگیم حق دارن ملت رأی بدن، یه عده‌ای به عنوان وکلای اونها بیان قانونگذاری بکنن، این دخالت در شأن معصومه؟ اینو جواب میدن، میگن نه دخالت در شأن معصوم نیست، چون اینو که ما برای دوره معصوم نمیگیم، ما داریم برای شرایطی میگیم که نظام استبدادی است، برای مقید کردن نظام استبدادی به عرض کنم حدود و قوانین میگیم از طریق وکلای ملت و اراده عمومی حاکم رو وادار میکنیم به پذیرش محدودیت، چون ما که خودمون این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین این مجلس نمیخواد بگه در زمان معصوم هم مردم بیان رأی بدن، ما با اون برای اون موقع در حرف نمیزنیم که، برای عصر ظهور که نمیگیم که مجلس شورا باشه، یا برای زمان وجود مقدس نبی اکرم یا امیرالمومنین حرف ما نمیزنیم، ما برای زمانی که نظام استبدادی هست داریم بحث میکنیم. اما در حق فقها هم نمیخوایم دخالت بکنیم، چون استنباط که نیست که بگید این کار فقیه، قانونگذاری در محدوده مالان السفیه و این قانونگذاری در محدوده الان السفی شأن فقهی نیست که، یه امر عرفی است، عرفی محض است. این امر عرف محض رو تشخیص میدن، البته دو تا خصوصیت داره، یکی اینکه بعد خلاف احکام ثابت نباشه، اینو با نظارت فقها تعمیم میکنیم، یکی اینکه اگر این حوزه امور حسب باشه تنفیذ حاکم شرع هم لازمه. این شبهه غیر از شبهه مرحوم علامه است میخوان پاسخ بدن. ایشون میخوان این مسئله رو پاسخ بدن که قانون، شما که قائل به مثلا مشروط هستید میخواد سلطنت رو مقید کنید به مجلس، مجلس حق قانون گذاری داره و حق نظارت داره، قانون میگذاره ریل گذاری میکنه، این قانون هم قانون نیست که شامل سلطنت و طبقه حاکم هم میشه، اونو مستثنای از قانون نیستن، این نوع قانون گذاری فقهی است یا فقهی نیست؟ ایشون میخوان بگن بله فقهی است، چون در مالان السفی دخالت میکنن، نه در حوزه مالان السفی، مخالفت با مال نصفی نمی کنن. کسی هم که معزون من قبل الله هست ولی یه نوعی هم امضا میکنه، تنفیذ میکنه، بنابراین یه امر مشروعی است. اگر یه جایی هم یک امر مباحی رو، چون مال نصفیه دیگه، حوزه مباحاته، الزامی کردن، این از باب مقدمه واجبه، یه قایت حکیمانه واجبه ای در نظر میگیرن، متناسبه و یه قانونی جعل میکنن. فرض کنید اون قانون مثلا حفظ نظام، جلوگیری از اختلال نظامی که حد حکومت در فقه ما خیلی جا همین حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام دیگه. میگن برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد یه قوانینی جعل میکنن برای عبور و مرور. این از باب مقدمه واجب. به چه دلیل حق دارن بگن شما نباید عبور کنید از چراغ قرمز؟ میگه به خاطر اینکه قوانینی جعل میکنن به حفظ مصلحت، حفظ نظام، این قوانین از باب مقدمه واجب یه امور مباحی رو ممنوع میکنن، یه امور مباحی رو لازم میکنن. بنابراین قانونگذاری با فرض اینکه الزام هم درش هست، الزام در حوزه مالان السفیه، هم الزامش قابل تصحیحه، هم اینکه غیر فقها قانونگذاری کنن قابل تصحیحه، همین که مردم نظر بدن، اینم مقتضای شیوه اداره است از نظر دینی. بنابراین شما میخواد یه شبهه فقهی رو جواب بده، اینجوری هم جواب میدن، میگن بله در حوزه احکام ثابت ما مجلس نمیتونیم داشته باشیم که بیان مردم نمایندگانی معین بکنن، در حوزه احکام ثابت قانون گذاری کنن. میگن اونجا قانون ثابته، فقط باید اجرا کنن. کنهو در حوزه احکام ثابت مجلس حق قانون گذاری نداره. بله حق تطبیق داره، تطبیقی هم راه آخریست. این هم ایشون خیلی ندارن. میگن قانون گذاری عمدتاً در حوزه مالان السفیه در حوزه حکومت مربوط به احکام اصل از کنم الزام الزامی و احکام ثابت شریعت نیست. حوزه سیاسات رو معمولا حوزه مولانا صفی میدونن، نمیگن که مثلا باید احکام کلی الهی رو تبدیل به قانون کنن. میگن حوزه حکومت حوزه اون احکام نیست. بله میگن اگر یه جایی حکم شرعی بود اونجا اون حق ندارن دخالت کنن، اون احکام باید اجرا بشه. شاید این رو هم مثلا ممکنه بگن در این حوزه مأموریتشون تطبیق حکم به موضوعه. بله تطبیق حکم به موضوع رو در شرایط متغیر اونا میتونن بدن. اینو حضرت امام نظر قطعیشون در واقع مجلس همینه ها، میگن مجلس تشخیص موضوع میده، احکام کلیه رو تطبیق میکنه. بعد لذا تطبیق عناوین ثانویه هم ایشون واگذار به مجلس کردن، حتی گفتن تشخیص و تطبیق عناوین ثانویه هم به عهده مجلس. من اونا این صراحت به این حرفا ندارن، ولی دیدید میگن قانون رو دو دسته میکنن، قوانین ثابت، میگن در حوزه قوانین ثابت مجلس حق قانونگذاری مخالف نداره. شاید مثلا میخوام بگن که اینجا ممکنه حق داشته باشه تطبیق به موضوع کنه حد اکثر، اما در حوزه مولانا صفی میتونه قانونگذاری کنه. بعد این قانونگذاری ها موجب یه الزامی باشه در حوزه مولانا صفی، الزام از باب مقدمه واجب که اشکالی نداره، از باب مقدمه واجب یه الزامی بکنن نسبت بهش در حوزه مباحات. پس بنابراین ایشون ثابت و متغیر رو از این باب میگن و عمده حوزه ارز کنم عمومی رو که از طریق مجلس قانونگذاری میشه عمدهش رو میگن حوزه مولانا صفیه. فرض مثلا میگم در حوزه عبور و مرور الان ما قوانین فراوانی داریم، نصی هم در بابش داریم، نصی در باب عبور و مرور لاقل در شرایط فعلی نداریم. بله یه قوانین محدودی داریم نسبت به بعضی از احکام عبور و مرور که مثلا سواره چه حقوقی داره، پیاده چه حقوقی داره، ولی این که این قوانین امروزی رفت آمد عبور و مرور در جاده ها، در داخل شهر، در فضا، در دریا، اینا از اموری نیست که نفسی در بابش بشه. حوزه مولانا صفی، حوزه مولانا صفی هم قانونگذاری درش به معنی جعل حکم شرعی نیست، بر اساس مصلحت قانونگذاری میکنن، حاکم تنفیذ میکنه، قانون میشه قانون الزامی. ممکنه بگن از باب این که مثلا تنفیذ حاکم، مثلا یه همون سوالیه که حالا چرا الزامی میشه، میگن آقای حاکم تنفیذ کرده الزامی میشه دیگه. حوزه امور حسبه حاکم حق داره، منتها حاکم از طریق وکلای مردم این کار رو انجام میده، مباشرتن که لازم نیست انجام بده. که چی؟ چه کاری؟ قانونگذاری؟ نه میگن قانون، اصل قانونگذاری که ایشون میگن حالا عبور و مرور رو دخالت نمیکنن. میگن ما که میگیم مجلس شورای اسلامی برای کنترل سلطنت و کنترل عرض کنم طاقی که شؤون الهی برای خودش قائله، این بر مبنای همه واجبه، از باب نهی از منکر باید این کار بشه. بهترین راه برای جلوگیری عرض کنم این استبدادی که شؤون الوهیت برای خودش قائله اینه که از طریق قدرت مردم وارد بشید، به جای اینکه مثلا فقها خودشون بیان درگیر شن، با قدرت مردم میان قید میزنن به سلطان. قدرت مردم چجوری اعمال میشه؟ از طریق مجلس. نهایت کردیم. پس سؤالی که ایشون میخواد جواب بده میرسه به حکم ثابت و متغیر، اینه که از نظر فقهی میشود مشروعیت تنفیذ کرد یا نه. به تعبیر دیگه مسئله مرهون اینی مسئله عینی است. یه نظام استبدادی بوده، یه نهضت مشروطه یه اتفاق افتاده، این نهضت مشروطه میخواسته سلطنت رو مشروطه بکنه، ایشون میخواسته اینو توریزه بکنه که میشود سلطنت رو مشروطه کرد یا نمیشه. بیان بحث میکنن، بیان اصل این سلطنت یه مقام قصبیست، قصب اندر قصب، حق خدا رو قصب کرده، حق معصوم رو قصب کرده، ادعای الوهیت میکنه، هم قاصب مقام هم قاصب شؤونه، خودش لا یسأل عما یفعل میدونه، هر کسی بخواد دستور میده قتل قارت کنن بکشن نمیدونم. از این حرفایی که ایشون پیداست خیلی هم ناراحت بودن، اسکن در دوره استبداد صغیر هم این کتابو نوشتن که عرض کنم مجلسو به توپ بستن و تأثیر کردن مجلس، و ایشون میگه این قدرت لایسأل عما یفعل اینو باید محدودش کرد. این اصلا دخالت در شؤون الوهیته که قبول کنید دارید مشرک میشید اگه قبول کنید این امر رو که یه سلطانی حق دارد قانون گذاری کنه هر جوری دلش بخواد. لایسأل عما یفعل این همونیست که خدا متعال فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، حضرت فرمودن که اینا که اونا رو نمی پرستیدن، برای اونا حق طاعت قائل بودن ولو خلاف فرمان الهی دستور بودن. اینو برای سلطان قائل شدن، این ادعای پذیرش الوهیت شرک. از یه مدخل کلامی میان میگن نظام سلطنت استبدادی خلاف شؤون توحیدیه. بعدم میگن باید قیدش زد. حالا میخوام قیدش بزنیم، چجوری قیدش بزنیم؟ یکی از طرق قید زدنش همین نهضتیه که اتفاق افتاده. میخواد این مجلسی مردم مقرر بکنن که اون مجلس ناظر بر شاه باشه، هم قانون بذاره هم ابتدا میگن از این با واجب است این مجلس، همه هم باید قبول کنه، این مقدمه واجبه. این یکی از طرق نهی از منکر، جلوگیری از حکومت غاصبه است، جلوگیری از اثبات شؤون و الوهیت برای حاکم. اینو درستش میکنن. خب ببینید، حالا اون یه سخن دیگری است که میگن حالا شما یه جوری باید طراحی کنید که این اتفاق بیفته. نظر ایشون بود این اتفاق میفته، عملا نیفتاده، یه اشکال دیگه پیش اومده ها. درسته به یه معنا ممکنه سلطان سلطنت محدود شده، ولی اون اتفاق نه. پس ببینید ایشون یه بحث کلامی دارن، بحث فقهی. اونجایی که میخوان ساختار سیاسی عرض کنن، کلان جامعه اسلامی رو طراحی بکنن، بحثای کلامی میکنن. اونجایی که میرسن به موارد جزئی تر، کاملا بحث فقهی میکنن، کاملا از اصول فقهی استفاده میکنن. حالا به نظر من ایشون خیلی پیش بردن یه مباحثی رو، ولی این که عرض کردم خالی از مناقشه نیست. مثلا ببینید ایشون یه خاتمه ای دارن، در اون خاتمه یه بحثی میکنن، لب بشه نمیخوان بگن، به اصطلاح امروز بخوام بگیم مانع پیشرفت جامعه اسلامی چیه. این مانع رو امر سیاسی میدونن، میگن نظام استبدادیه. میگن نظام تا استبدادی باشه جامعه پیشرفت نمیکنه. بعد زیربناهای این نظام استبدادی هم وقتی تحلیل میکنن به فرهنگ سیاست برمیگردونن، جهالت مردم، اختلاف امت و یه اموری رو میگن، ملاحظه فرمودین 7-8 تا امر رو میگن که حالا من در سر توضیح نیستم. یه بالاخره یه نگاه نوآورانه جدیدیه در این امورم، به شدت تحت تأثیر بیانات امیرالمومنین ارواح نافدا به خصوص نامه به مالک اشتر هستن، استظهارهایی میکنن که بعضی هم در حد استظهارهای فقهیه. واقعا عنایت میکنید. یکی از نکاتی که مثلا اونجا توضیح میدن که نکته قابل تأملی است برای اصلاح جامعه، میگن یکی از نکات اختلافه. میگن جامعه اگر ائتلاف داشته باشد، مؤمنین با هم مؤتلف باشن، این ائتلاف موجب میشود که بتوانند دخالت بکنند و جلوی نظام استبدادی رو بگیرن و یه نظام مطلوب شرعی بیارن سر کار. حالا بعد ائتلاف رو که توضیح میدن، میگن ریشه ائتلاف هم برمیگرده به همین احکام شرعی. این همه احکامی که ما داریم درباره مؤاخات، صله رحم، حاجت، حوائج المؤمنین، از همه بالاترین رو میگن. میگن این نفس پرستی مانع اخوته. باید نفس پرستی تبدیل بشه به تعلق به جمع و منافع جمع رو بر منافع خود مقدم داشتن. اینجا دیگه وارد حوزه اخلاق میشن. میگن اخلاق اسلامی وقتی محقق شد، امت اسلامی شکل میگیره. حالا به تعبیر حقیر میگن وحدت امت تابع تحقق اخلاق اسلامیه. لذا راه حلی که میدن، میگن باید بست اخلاق اسلامی در جامعه بشه، به خصوص انانیت و خودپرستی و تقدم منفعت خود بر دیگران نباشه. اینجوری جامعه اسلامی درست میشه. قناعت فرمودین. بنابراین وقتی اصول پیشرفت رو کنه و میخوان بگن، میگن بعد مردم ریشه این امن نظام استبدادی، ریشه استبداد در نظام جهالت، در جهالت مردم، ریشه استبداد در فرهنگ سلطنت جامعه. اصلا شاه پرست شده دیگه، فرهنگش اینه که بله یک کسی به نام شاه لا یسأله عما یفعل. میگه این فرهنگ باید تغییر کنه. کاری که استمام کردن همین بود دیگه، فرهنگ شاهنشاهی رو از ریشه در آوردن. این خیلی کار بزرگی هم بود. نهایت میکنید میدونید در فرهنگ شاه پرستی حالش ممنوعینی خیلی روش تاکید میکنن، به حد عمیق تو جامعه ما که ما وقتی از امامزاده بزرگ جلیل القدر هم بخوایم عظمتشون یاد کنیم، میگیم شاهزاده علی اکبر، این مرا شاه حساب میکنیم. نهایت میکنید این همون نظام دیگه که انو شاه یه شخصیت فوق العاده است. امام رو هم وقتی میخوایم استعاره عظمتشو به کار ببریم، میگیم شاهه، فرزندان شاهزادن. ایشون میگه اینا موانع فرهنگیه، میگه نظام استبدادی مانع پیشرفته. اینم نظام تو اصلا میگه ایشون نظام توحیدی نیست، ضد توحیده. بعد میگن ریشه فرهنگیش چیه؟ جهالت. ریشه فرهنگیش فرهنگ شاهپرستیه. ریشه فرهنگیش عرض کنم عدم برابری در مقابل قانون و ویژه‌خواریه. ریشه فرهنگیش اختلاف امته. بعد میگن اینا رو چجوری باید رفع کرد. برای هر کدوم پیشنهاد میدن. وقت در اختلاف امت حالا یه پیشنهاد میدن که یه نوعی تعذبه و ریشه‌ش هم میگن اختلاف امت. برای جلوگیری از اختلاف ما دستورات فراوانی داریم. این همه دستوراتی که تظاهر الاخوان نمیدونم خدمت به هم دیگر و حالا از صله رحم بگیرید تا روابط و اخوت ایمانی، از همه مهمتر میگن انانیت نفس، مبارزه با انانیت نفس. میگن لذا باید اخلاق در جامعه تغییر کنه. ولی اگه مردم دنبال منافع خودشون بودن، منافع خودشون رو مقدم می‌داشتن، این درش همینجور استبداد دینی هم شکل می‌گیره. همه موانع رو به این برمی‌گردونن. میگن در واقع ریشه استبداد دینی هم که یه عالم میادی از حکم دینی و در خدمت نظام استبدادی قرار میده، نفس پرستی خودش، منفعت پرستی خودش. اگر تهذیب شده بود، اگر منافع جمع رو بر منافع خودش مقدم می‌داشت اونطوری که خدا می‌فرماید، این اتفاقات نمی‌افتاد. حالا یه بحثای جدی می‌کنن اینجا. در زمینه لذا این رساله رو به پیش واقعا نسبت به سطح ادبیات سیاسی که در اون دوره بوده، واقعا تلاش کردن ادبیات رو نزدیک کنن به معارف. میگم تک تک مباحث ایشون جای گفتگو داره ها، جای مناقشه است، به معنی پذیرش فرمایشات ایشون نیست. حالا بعضیش هم من عرض می‌کنم. ولی رویکرد مرحوم ناینی می‌بینید چه جوریه؟ رویکردی است که می‌خوان با رویکرد کاملا کلامی و فقهی حکومت رو هم آسیب شناسی کنن، هم تئوریزه بکنن یه نوعی از حکومت رو که نزدیکتر به مثلا دولت حق، و بعدم بخوان تحلیل بکنن که چرا این اتفاق افتاده و موانع پیشرفت چی بوده، ما چجوری میتونیم به پیشرفت راه پیدا کنیم. بزنید رو کرده مرمون اینیه. مرحوم علامه طباطبایی اصلا مواجه با این مسئله عینی نیستن که بخوان مسئله عینی حل بکنن. رویکردشون رو کرده فقیه نیست که مواجه با سوالات فقهی هن. یه فقیه دیگری سوال کرده، اعتراض کرده، میخوان جواب بدن. طوری نیست. شون مواجهن با عرض کنم فلسفه های مادی، هم از فلسفه ها و فلسفه های اجتماعی مادی، به خصوص با مارکسیستا که هم اصل عالم رو مادی میدونن، هم تکامل تاریخ رو مادی میدونن، هم جنس حکومت رو یه جنس مادی میدونن. اونها یه اشکالات دیگه ای دارن به دین. پاسخ و اشکالات اونها رو میخوام بدن. دو تا سوال اصلی که ایشون مطرح میکنن، این دو تا سوال از طریق ثابت و متغیر جواب میدن. یکی این است که ما در دنیای امروز قوانین فراوانی داریم که در دین اصلا نیامده ده. در فقه شما نیست دیگه، کتب فقهی شما در دسته از اول تا الان این احکام نیست. ایشون میخوان پاسخ بدن، میگن پس دین قدرت اداره نداره، این نیاز امروز بشره، شما حرفی در بابش ندارید. یه سوال دیگه که میخوام بگن پاسخ بدن اینه که به خصوص اینو مارکسیستا بیشتر میگفتن، همه چی در حال تغییره، جوامع هم در حال تغییرن، انسان ها هم در حال تغییرن. وقتی همه چیز در حال تغییر است، جامعه و انسان در حال تغییره، دین ثابت بی‌معناست. قواعد اداره جامعه هم تغییر میکنه. بله اسلام یه قواعدی داشته برای دوره خودش خوب بوده، بله خیلی هم پیشرفته بوده، اما اون قوانین به درد امروز نمیخوره از طریق تکیه بر تحول و تغییر. چون این دو تا سوال رو میخوان پاسخ بدن، غیر اون دو تا سواله. یه جور دیگه هم پاسخ میدن دیگه. همه‌رم به این برمیگردونه که انسان فطرت ثابت داره، ولو انسان اجتماعی، اسلام احکام ثابت داره هم برای انسان هم برای جامعه. چرا؟ چون انسان ثابت است، یه فطرت ثابت داره. فطرت ثابت احکام ثابت میخواد. اما همین فطرت ثابت عرض کنم در شرایط مختلف این نیازمندی هایی که داره مختلف تأمین میشه. تحقق اون نیازمندی های انسان در شرایط مختلف با اشکال مختلفی، لذا یک حوزه متغیری هم پیدا میشه. در حوزه متغیر هم ایشون به این میرسن که اسلام کاری که کرده، حکومت، نهاد و حکومت رو به رسمیت شناخته، قواعدی براش گفته، حاکم چه کسی باید باشه، با چه شیوه باید اداره بکند، اینها رو فرموده. لذا نهاد و حکومت هم جز ثابتات میدونن دیگه، میگن چون نیاز ضروری فطری انسان هست، نیاز ثابت. بنابراین انسان، اسلام هم برای انسان در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی قوانین ثابت و متغیر داره. قوانین ثابت مربوط به نیازمندی های ثابته، از جمله نیاز به حکومت. قوانین متغیر مال نحوه تأمین اون نیازمندی هاست. لذاشون نت کنید این دو تا سوالو جواب میدن. میگم بنابراین اینکه گفتید یه سلسله قوانین امروز است که در گذشته نبوده، اینا مربوط به حوزه متغیرات. اسلام بنا نبوده در اون حکم ثابت جعل کنه، برای اونها نهاد حکومت معین کرده، نهاد حکومت موظف است، نهاد سرپرستی، نهاد ولایت تعبیرشونه، این حوزه رو تامین بکنه. اما این که میگید انسان همه چیز در حال تغییر است، جامعه انسان نخیر، همه چیز در حال تغییر مطلق نیستی، همون بحثایی با مارکسیستا دیگه، حالا اینشون وارد بحثم میشن، بفهمون نه، انسان به چه ثابت داره، به چه ثابتش قانون ثابت میکنه. پس اینطور نیست که چون همه چیز در حال تغییر است احکام اسلام به درد امروز نمیخوره. این دو تا سوالیشون میخواد جوابشون رابطه به سوال مرحوم ناینی نداره، ولو اینکه ایشون چون شاگرد مرحوم ناینی هستند، با اندیشه سیاسی مرحوم ناینی هم آشنان، خیلی از حرفا رو از اونجا پیداست گرفتن، از احکام ثابت و متغیر فی الجمله از اونجا گرفتن، نسبت احکام ثابت و متغیر رو فی الجمله از اونجا گرفتن، و بعدم اینکه احکام متغیر چجوری باید جعل بشه، حکومت چجوری باید اداره بشه، اون سه اصل اساسی هم که میگن از سیره وجود مقدس نبی اکرم استنباط میشه که شورویت و بر اساس شورا بودن و مساوات در برابر قانون، و بعد اینکه طبقات اجتماعی به گونه‌ای شکل نگیرد که یه عده‌ای برده دیگری بشن، آزادی عمومی نه به معنی عرض کنم اباحی‌گری، تصریح هم میکنن هم مرحوم ناینی همیشون، به معنی اینکه نظامی که عده‌ای در مقابل طبقه در مقابل طبقه دیگه برده به حساب بیان، بیچون و چرا اطاعت بکنن، میگن این روابط نباید بشه، این اصولی است که مثلا ارائه میکنن، بیش از اینم دیگه خیلی بحث نفهمودن. این مشترکات این دو بزرگواره، ولی با اختلاف ورودی از دو جا وارد شدن، به یه مشترکاتی رسیدن که احکام اسلام احکام ثابت و متغیر داره، در حوزه متغیر عرض کنم قانونگذاری به عهده نهاد ولایت و سرپرستی، این نهاد ولایت و سرپرستی بر اساس مصلحت عمومی و روش شورا جعل قانون داره. اما اینکه این نهاد در عصر حضور ائمه، میگن این نهاد رو دین الهی براش قانون معین کرده، چون امر ثابته، گفته به دست معصوم باید باشه، در دوره بعد از معصوم هم نماینده خاص معصوم یا در زمان معصوم اگر والی معین کردن، و در دوره بعدش هم ایشون دیگه خیلی اظهار نظر نمی کنن راجع به غیبت، فقط همینقدر میگن آخرش که باید ولات متقی باشن، تقوا داشته باشن، خلاف مصلحت عمومی عمل نکنن، و بعدم مراقبه کنن احکام شرعی مخالفت باش نشه، و بعدم باید کارشناس باشن و متعهد. مرحوم ناینی هم از کلیم یه جور دیگه میگن دیگه، میگن قانونگذارها، ایشون در باب حاکم نمیگن قانونگذار، میگن باید متعهد به منافع ملی و امثال اینها باشه، کارشناس باشه، این قیود رو برش معین میکنه. تو منظر مرحوم ناینی حوزه متغیرات حوزه مولانا صفیه، میگن حوزه مولانا صفی که خیلی هم کنه و دامنش گسترده است، که شاید هم مثلا ایشون میخوام بگن اصلا نواهی لااقتضاییه، لذا میشه تبدیلش کرد به حکم الزامی، بگن نواهی لااقتضایی نیست، شارع هم حکم جعل نکرده، حوزه مباحاته، در اینجا میشود قانون گذاشت برای شیوه عمل در حوزه مولانا صفی، بگن اصلا نه، دخالتش از این طریق، عرض کردم مرحوم آقای علامه طباطبایی میگن دخالتش از طریق نهاد حکومته. ایشون میگن احکام الزامی نه نه نه، میخوام بگن که احکام، ما احکام ثابت داریم که هیچ تغییری نمیکنه، حکم ثابت، موضوع تغییر میکنه، هیچ محل بحث نیست که یه موضوعی از ذیل یه حکمی در میره حکم دیگه‌ای پیدا میکنه، کسی عالم بود حکمی داشت، الان عالم نیست حکم دیگری داره، عادل بود حکمی داشت، الان فوق. میگن یه احکام ثابتی داریم رفته رو موضوعات کلی، همیشه بعد این موضوع کلی حکمش همین است، یه موضوعی از ذیل حکم خارج شدن که از محل بحث خارجه، لذا عرض کردم میخوام بگن یه جایی بله، حالا پس میگن احکام ثابت یعنی احکامی که رفته رو عناوین کلی، هرگاه این عنوان کلی بود این حکم هست و برابر هم هستن همه درش، هر کجا این موضوع کلی صدق میکنه هر کس باشد این حکم برش منطبقه، این یه ادعاست. میگن البته خود حکم کلی که حکم که میره رو عنوان کلی ممکنه موضوعش از این موضوع بودن بیفته، مثل استحاله موضوع، اگر خون استحاله شد دیگه نجس نیست، درسته؟ اینکه میتونه و میتواند یک موضوعی از ذیل موضوع کلی خارج بشه، این که محل بحث نیست. یعنی احکام کلی داریم، مادامی که این موضوع از این حکم داره، حق هم ندارد کسی اینو تغییر بده، بگه این موضوع این حکم را نداشته باشه. میگن این حکم ثابت یعنی این، نه شریعت ثابت دیگه، یعنی میگن یه احکام کلی داریم که متناسب با فطرت کلی انسانه. حالا بین علامه طباطبایی اینو میگن، عرض کردم مرحوم دایی نسبت این حرفا رو نمیزنن، مرحوم دایی بحث حکم ثابت و متغیر مطرح میکنن، نسبت حکم ثابت به نیازمندی های انسان و فطرت انسان رو اصلا بحث نمیکنن، چون اصلا از این مدخل وارد نمیشن. که مرحوم علامه یه بحث دیگه میخوان کنن، میخوان جواب ثابت و متغیر رو بدن که آقا با تغییر شرایط دین اسلام قابل تحقق نیست. میگن نه، شرایط که فطرت انسان رو عوض نمیکنه، احکام دین احکام ثابت داره و این احکام ثابت احکام اصلی دین هم هستن، همیشه هم جاری میشن. این احکام هم خیلی اختصاص نمیدن به احکام فقهی ها، هم از احکام اعتقادی احکام اخلاقی میگن، ولی اصلا ممنونی از این زاویه بحث نمیکنن. از کدام اختلاف ورودی دارن با هم دیگه، اصلا مسئله شون دوتاست. مرحوم ناینی به نظر من ورودیشون جدی تره، ایشون یه فقیه درگیر شده با یه مسئله عملی بزرگ. حالا اون بحث دیگریست، نقد و بررسیه. اون اشکالشه دیگه، حالا ما هم تو بررسیش عرض میکنم دیگه، ولی فعلا من عرضم تو نقل بیان بزرگانه که خوب نقل بشه و نکات مشترک و اختلافشون دیده بشه. حالا بررسی هم همطور که میفهمید باید بشه، هم فرمایش مرحوم ناینی قابل بررسیه، هم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، هر دو قابل بررسی است واقعا. یه جایی هم مناقشه داره، مناقشاتش هم جدیه. علی نت کردید این نقطه اشتراک مرحوم علامه و استاد خودشون سر همینه که احکام ثابت و متغیر میدونن، حوزه متغیرات رو مربوط به نهاد سرپرستی میدونن. این نهاد البته مرحوم ناینی اسم نهاد سرپرستی نمیذارن روش، نهاد سرپرستی میدونن، میگن در نهاد سرپرستی هم جعلش باید از کنم هم حاکمش رو دین خصوصیات شما معین میکنه، هم طریق اداره در اون حوزه عمومی رو در همی حد با استادشون هم مشترکن. تا اینجا خب ببینید، اتفاقا اونا از اون طرف میگن شما که حق ندارید به دین چیزی نسبت بدید، که این دینی که ما داریم، شما یه دین دیگه براتون نازل شده بفرمایید، این دینی که ما داریم همین احکامو داره، قوانین راهنمای رانندگی ندارد. ممنوعشونه دیگه، میگن نداره دیگه، میگن داره، شما بفرمایید کجاست. قوانین کشتیرانی ندارد، الان یه قوانین گسترده‌ای داره، قوانین دریاها دیگه، هر کشوری که حق نداره تو هر حوزه‌ای رفت آمد بکنه به هر جوری دلش می‌خواد، یه قوانین، این قوانین رو میگه نداره فقه شما. مقررات ببینید، همین دیگه، علامه هم همین رو میگن، میگن چون اینا متغیرن لازم نیست دین نظر بده که، ولی حالا که متغیرن دین مطلقا نظر نمیده. چرا؟ میگه یه نهاد حاکمیتی میگذاره، میگه تو این زمینه بر اساس مصلحت دخالت کنه، با شورای مشورت با مردم قواعدی بگذاره از طریق مشارکت مردم. این بیانشونه دیگه. شما میخواد بگید تو این حوزه احکام فقهی داریم، خب دیگه حالا این نگاه، من این نگاه الان غالب در حوزه هم تقریبا همینه، نمیگم نگاه رسمی قطعی، میگن آیه حوزه های گسترده ایست که آقا اینجا، حالا اونو بحثای کلامیش در جای خودش فلسفیش که انتهاش هم اینه که برای عقل و شهود و حس انسان یه جایگاه قائلن در عرض وحی. میگن عقل و شهود و حس یه جایی کار میکنه، اون جایی که عقل من جواب میده که دین نیومده دخالت کنه، که اون جایی که عقل جواب نمیده دخالت. اینا هم حوزه عقلایی میدونن و مولانا صوفی و عرفیه محض و میخواد تعیین مصالح کنه. اینم عرف هم مقصود عرف عوام نیست، عرف کارشناسه، یعنی از طریق کارشناسی به تعبیر بعضی از طریق عقل عمل، فیلسوفان عمل عالمان به علوم اجتماعی اینا باید تو این زمینه نظر بدن، میشینن نظر میدن. نهایت اینه که میگید حوزه امور حسبه است، حاکم شرع هم تنفیذ میکنه. مخالفت با شرع هم قوانین ثابت شرع هم نباید داشته باشه. به نظر میاد هر دو بزرگوار در این جهت با هم دیگه شریکن، اما از دو مدخل وارد شدن در پاسخ به این نقطه رسیدن. و اما اختلافاتی هم که با هم دارن، ببینید میگم مرحومش علامه از طریق فلسفه و فلسفه اجتماعی وارد میشن، ایشون از طریق کلام و فقه وارد میشن. خیلی اثر داره دیگه، نوع جواباشون با هم کاملا از یه زوایای متفاوت میشه. نقطه اختلاف دیگری، اختلافی که با هم دارن اینه که عرض کنم مرحوم علامه یه مطالبی میگن که با مرحوم نایینی متفاوت میشه. مرحوم نایینی عرض کنم خدمتتون ملاحظه کردید چه در اونجایی که میخوان آسیب شناسی کنن جامعه رو، خیلی رو نظام استبدادی سرمایه گذاری میکنن و وقتی وارد میشن میان نظامهای اجتماعی رو دو دسته میکنن. نظامهایی که شوروی هستن بر اساس شورا و برابری و آزادی شکل گرفتن و نظامهای استبدادی فرض سومی براش نمیکنن. و نظامهای از کنن مبتنی بر شورا رو یک نظامهایی میدونن که مدلش مدل دینی است و معتقدم هستن که تمدن غرب این اصول نظامات سیاسی خودش رو از اسلام گرفته. لذا اونا کنهون نظامها رو نظام استبدادی نمیدونن. کنهون معتقدند در نظام سلطنت یه نوع الوهیت که در نظامهای غربی نیست. معتقدم هستن اینا رو از اسلام یاد گرفتن. بذاتنا ردت الینا، یعنی نظامهای مبتنی بر دموکراسی رو یه نوعی نظامهایی میدونن که شیوه ادارهشون اسلامیه. ولو اینکه مسلمان هم نیستن. عنایت کردین؟ مرحوم علامه اینجوری نیستن. مرحوم علامه ببینید به شدت دموکراسی رو نقد میکنن. میگن دموکراسی از غلط به غلط حرکت کردنه. کنهو عنایت دارن صرف اینکه مردم بیان رأی بدن اصلاح نمیشه امور اجتماعی. نظام اجتماعی قواعد پیچیده تری هم دارد. و لذا معتقد نیستن که نظامات غربی، نظامات مارکسیستی و نظامات مثلا سرمایه‌داری لیبرال اینا موفق بودن در تأمین سعادت مردم. نظام‌های دینی تری هستن. میگن سیر از غلط به غلطه. ولی مرحوم علامه نایینی اینجوری نیستن. اینجور فهمن که کنهو بزاعتنا رو دت الینا، غربی ها از ما یاد گرفتن و از اون مدلمان کپی برداری کردن. یه نکته افتراق مهمه. ایشون دموکراسی رو نقد نمی‌کنه. حالا یه جایی ممکنه لابلای کلامشون، ولی من ندیدم یه تعریضی به اون امر داشته باشه. یه نکاتی میگن که اگر بخواد نظام مبتنی بر حقوق عمومی باشه باید اخلاق اسلامی محقق بشه در جامعه. اگر از این مدخل وارد بشید ممکنه به نظام غربم یه نقدی بشه که اونجا اخلاق اسلامی رو پایگاه نظامات سیاسی خودشون قرار نمیدن، بلکه قائل به انسان منفعت طلب و نظام بازاره. همون چیزی که عرض کردم ایشون عنایت نکردن که نظام بازار و نظام سلطه هر دو به یه جا برمیگرده، هر دو درش انسان مادی محوره و انسان مادی که نمیتونه حقوق انسان‌های دیگر رو مراعات بکنه. علی ای حال مرحوم نایینی نقدی به دموکراسی هم ازشون نمیبینه. این در کلام علامه طباطبایی نه اینجوری نیست. پیداستشون نظامات اجتماعی رو یه طبقه بندی دیگری ازش دارن که حالا در نقد علامه نایینی و علامه طباطبایی عرض میکنن. یه نکته دیگری هم که هست اینه که مرحوم اشاره کردن، مرحوم علامه نایینی کنه اون میخوان بگن که نظام استبدادی از زمان بنی امیه شروع شده و اگر مثلا فرض بکنید اصل برابری و اصل امثال اینا رعایت بشه، شورویت و بر اساس شورا بودن در یه چنین نظامی اسلامی تر است. کنه نظام اداره اسلامی در دوره تا قبل از بنی امیه اسلامی تر از دوره بنی امیه بوده است. ایشون چنین چیزی رو ادعا میکنن که این خیلی محل تأمل دیگه. که حالا ریشش هم به کجا برمیگرده؟ ریشش هم به ایشون برمیگرده که کنده و اسلامیت رو بعد از توحید به شریعت برمیگردونن. میگن شریعت اونجا بهتر عمل میشده. در حالی که اینجوری نیست. حلقه اتصال الوهیت و شریعت ولایته. اینو ایشون عنایت نمی‌کنن. حتی با اخلاق هم درست نمیشه. دستگاه ولایت باید الهی باشه تا جامعه الهی بشه. نسبت بین الوهیت و شریعت رو که ولایت نمی‌بینن. در بیانات علامه طباطبایی هم این دیده نشده به نظر من. حالا مگر در رسالت الولایه‌شون به یه شکلی اینو انشالله. پس این بررسی به اصطلاح یه نوع مقایسه این دو تا نظریه بود. انشالله نقد این دو نظریه رو هم خدمتتون تقدیم میکنم. الحمدلله.